يوم در قلب من آتشین است، نوری خدایی که نامش امضای حکم قضا شد، اختر رضایی که جانش آخر فدای رضا شد.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. پس از یک روز پرتنش و خونین در پایتخت عراق، اوضاع در بغداد با وجود حضور معترضان آرام گزارش شده است. گزارش فرماندهی عملیات امنیت بغداد امروز حاکی است که اوضاع در میدان تحریر آرام است و نیروهای امنیت بغداد مسئولیت امنیت منطقه را بر عهده گرفتند. به گفته مسئولان عراقی، در حوادث روز جمعه با تیراندازی نیروهای نفوذی به معترضان 4 نفر کشته و 80 نفر زخمی شدند. در همین حال قیس الخزعلی، رهبر جنبش اصائب اهل الحق عراق، از گروه‌های بسیج مردمی درباره بروز فتنه داخلی در این کشور هشدار داد و تاکید کرد سلاح فقط باید در دست دولت باشد. گروه‌هایی از عشایر هم به منظور حفظ امنیت و ثبات استان کربلا از صبح امروز با استقرار در ورودی‌های کربلای معلا مانع از ورود افراد غیر بومی می‌شوند.
دیشب مرکز شهر بغداد ناآرام بود. به گفته شاهدان عینی، افراد و مسلح ناشناس با نفوذ به میدان تظاهرات مردم را به رگبار بستند که در نتیجه آن 85 نفر کشته و زخمی شدند.
لباس شخصی به تن داشتند و صورتشان را هم پوشانده بودند تا کسی آنها را نشناسد. به یک بار مردم را به رگبار بستند.
حالا سوال اینجاست، چرا بعد از چند روز آرامش نسبی ناامنی دوباره به بغداد بازگشت؟ با مروری به اتفاقات دو روز گذشته میتوان پاسخ آن را یافت. روز پنج شنبه بغداد شاهد تظاهرات گسترده‌ای در حمایت از تظاهرکنندگان مسالمت آمیز بود. دیروز جمعه هم مرجعیت دینی در بیانیه‌ای که در نماز جمعه کربلا قرائت شد از تظاهرکنندگان خواست تا افراد نفوذی را از میان خود دور کنند. عصر جمعه اما اتفاق دیگری افتاد. آمریکا 4 تن از شخصیت‌های بسیج مردمی را در لیست سیاه خود قرار داد و آنها را با اتهامات از پیش آماده شده به دست داشتن در ناامنی‌های عراق متهم کرد. یک ساعت بعد از این اقدام آمریکا، عده‌ای ناشناس مردم را به رگبار بستند و فضای مجازی عراق هم برای لحظه‌ای پر شد از انگشت نشانه رفتن به سمت بسیج مردمی و متهم کردن آنها به دست داشتن در این کشتار بی‌رحمانه.
داخل سفارت آمریکا فی العراق ان یراد لها، در داخل سفارت آمریکا طرح‌های شومی برای برهم زدن اوضاع عراق چیده می‌شود. هدف اصلی آنها این بار بسیج مردمی است.
حالا چشم امید مردم عراق دوباره به نقش مؤثر مرجعیت هوشیاری ملت و اتحاد و همبستگی بسیج مردمی و ارتش دوخته شده است تا این فتنه در نطفه خاموش گردد و دست بیگانگان تا ابد از کشور عراق کوتاه شود. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
مردم غزه در نخستین جمعه بعد از تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به این منطقه، راهپیمایی بزرگ بازگشت را با عنوان راهپیمایی‌ها ادامه دارد برگزار کردند. نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی با شلیک گلوله و گاز اشک‌آور اقدام به سرکوب این تظاهرات مسالمت‌آمیز کردند که 37 فلسطینی از جمله 10 کودک زخمی شدند. در درگیری میان اشغالگران صهیونیست و فلسطینی‌های کرانه غربی نیز یک جوان فلسطینی هدف گلوله قرار گرفت.
در درگیری میان اشغالگران صهیونیست و فلسطینی‌ها در کرانه غربی، یک جوان فلسطینی هدف گلوله قرار گرفت و از ناحیه شکم زخمی شد. حال این جوان وخیم گزارش شده است. در درگیری‌هایی هم که در مرکز ایست و بازرسی شهرک بیت ایل در شمال شهر البیره رخ داد، 8 فلسطینی دیگر زخمی شدند. نیروهای اشغالگر برای متفرق کردن تظاهرکنندگانی که برای اعتراض به شهرک‌سازی‌ها و مصادره زمین‌هایشان تجمع کرده بودند، آنها را با ده‌ها نارنجک هدف قرار دادند.
بایعیل زدتمن اصابات.
8 نفر زخمی شدن. یکی از زخمی ها از ناحیه سر هدف قرار گرفته. ده ها نفر هم دچار مسمومیت ناشی از شلیک گاز اشک‌آور شدن.
تظاهرات دیگری هم در تولکر، کفر قدوم و عزب شوفه در شمال کرانه غربی برای دفاع از اراضی فلسطینی که در معرض مصادره قرار دارند برگزار شد. کابینه صهیونیستی پس از آنکه دولت آمریکا اعلام کرد شهرک‌های این رژیم در کرانه غربی و قدس شرقی قانونی است، عملیات مصادره زمین‌های بیشتر و اجرای طرح‌های جدید شهرک‌سازی را آغاز کرد.
جماهیر شعب
الفلسطین امروز مردم فلسطین به خیابان‌ها و مناطق تماس و درگیری آمدند تا با نیروهای اشغالگر صهیونیستی روبرو شوند و به دولت آمریکا پاسخ دهند.
این روزها کرانه غربی و قدس به سبب جنایت‌های اشغالگران صهیونیست شاهد تنش و ناآرامی است.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
استقبال از موزه ضد صهیونیستی پادشاهی مراکش. دیدبان مبارزه با دیسازی روابط با رژیم صهیونیستی در مراکش امتناع پادشاه این کشور از استقبال بنیامین نتانیاهو را که قرار بود به همراه وزیر خارجه آمریکا به این کشور سفر کند تحسین برانگیز خواند. رسانه‌های یبری گزارش دادند نتانیاهو قصد داشت 14 آذر همراه با مایک پومپئو به مراکش سفر کند که با مخالفت محمد ششم پادشاه مراکش مواجه شد. پادشاه مراکش پس از آنکه متوجه شد هدف مایک پومپئو از دیدار با وی تحکیم روابط این کشور با تل آویو است، دیدار با پومپئو را نیز لغو کرد. دور جدید مذاکرات آمریکا با طالبان در قطر آغاز شد. منابع نزدیک به طالبان همچنین مقامات آمریکایی آغاز دور جدید مذاکرات زلمای خلیلزاد با طالبان را در قطر تایید کردند. به نظر می‌رسد دور جدید مذاکرات به اصطلاح صلح آمریکا با طالبان نیز بدون حضور دولت افغانستان انجام می‌شود. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان ابراز امیدواری کرد این مذاکرات به کاهش خشونت‌ها و برقراری آتش‌بس در افغانستان منجر شود. این در حالی است که 9 دور مذاکرات قبلی میان آمریکا با طالبان که به تدوین یک توافقنامه منجر شد حدود 3 ماه قبل شکست خورد و رئیس جمهور آمریکا آن مذاکرات را مرده اعلام کرد. 7000 کودک یمنی قربانی تجاوز سعودی ها. بر اساس گزارش صندوق بین المللی کودکان سازمان ملل متحد یونیسف، در مدت 5 سال جنگ علیه یمن بیش از 2000 کودک یمنی کشته و حدود 5000 کودک هم معلول شدند. همچنین از 3,600,000 آواره جنگ در یمن حدود 2,000,000 نفر کودک هستند که بسیاری از آنان از تحصیل و آموزش محروم شدند. خبر دیگر این که فعالان یمنی و اعضای جنبش انصارالله یمن سخنان دیروز وزیر مشاور در امور خارجه عربستان را بازگو کننده ی شکست این کشور تلقی کردند. عادل جبیر دیروز در حاشیه مجمع گفتگوهای مدیترانه در شهر روم ایتالیا اذعان کرد راه حل سیاسی تنها راه برای حل بحران یمن است. معاون دبیرکل حزب الله هر گونه هرج و مرج در لبنان را به نفع آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست. شیخ نعیم قاسم در گفتگو با رادیو بی بی سی با تاکید بر تشکیل هرچه سریعتر دولت خاطر نشان کرد حزب الله بخشی از این ملت است و تشکیل هیچ دولتی بدون حزب الله امکان ندارد. در همین حال لبنانی ها راه نجات کشورشان را استقلال سیاسی و نگاه به مبادلات تجاری با ارزهای مختلف و وابستگی نداشتن با دلار می‌دانند.
برآورده شدن خواسته های مردم اولویت اصلی دولت جدید لبنان در آینده. این تأکید چهره های سیاسی و مسئولان حزب الله لبنان در راه تأمین معیشت مطلوب مردم این کشور است.
در راه تشکیل حکومت جدید اولویت معیشت مردم است. بعضی ها باید سیاسی بازی را کنار بگذارند.
تعلل بعضی از مقامات لبنانی در کنار کارشکنی های برخی سهامداران امریکایی بانک های این کشور باعث نوسانات شدید ارزی و بیکاری حدود 140,000 نفر در هفته های اخیر در این کشور شده است.
من خیلی خیلی افسوس میخورم. بعضی ها فقط به دنبال منافع سیاسی خودشان هستند. این ثمره توطئه های آمریکاست. بیکاری و سقوط ارزش پول ملی ما.
حالا راه حل در دسترس و پیش رو از نظر وهام وهاب، وزیر سابق کابینه دولت لبنان و رئیس حزب توحید عربی، در توییتی حذف دلار در مبادلات تجاری با اولویت تجارت با سوریه بر پایه ارزهای دو کشور است.
معتقدم برای جلوگیری از شوک ارزی ما خیلی از نیازهای اساسیمون رو می توانیم از بازار همدیگه در لبنان و سوریه تامین کنیم. در ادامه راه هم عراق، ترکیه، ایران و سایر کشورها هم تمایل به این کار دارند.
لبنانی ها راه جلوگیری از توطئه های خارجی در کشورشان را استقلال سیاسی و نگاه به مبادلات تجاری با ارزهای مختلف در کشورشان می دانند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
دکتر مسعود سلیمانی پس از تحمل یک سال گروگانگیری و حبس غیرقانونی در آمریکا با سفر وزیر خارجه کشورمان به زوریخ آزاد و تحویل مقامات ایرانی شد. این دانشمند ایرانی که در زمینه سلول‌های بنیادی تحقیق می‌کند، با ویزای رسمی تحقیقاتی و با هماهنگی دانشگاه تربیت مدرس وارد فرودگاه شیکاگو شد، اما پلیس ایالات متحده در اقدامی غیرقانونی پیش از ورود دکتر سلیمانی به خاک آمریکا وی را بازداشت و به زندان منتقل کرد. غرفه کشورمان در بازارچه دیپلماتیک خیریه بوسنی و هرزگوین با استقبال گسترده شهروندان این کشور مواجه شد. به گفته بسیاری از بازدید کنندگان، غرفه ایران به دلیل ارائه آثار فرهنگی، هنری و صنایع دستی یکی از بهترین و جذابترین غرفه های حاضر در بازارچه خیریه سارایوو بود که مورد بازدید هزاران نفر از شهروندان بوسنیایی و سفرا و دیپلمات های خارجی قرار گرفت. برنامه بازدید از نخستین مسجد حامی محیط زیست اروپا در شهر کمبریج انگلیس با هدف آشنایی غیر مسلمانان با فضای این مسجد برگزار می شود. در این برنامه چند راهنما بخش‌های مختلف این مسجد را به بازدید کنندگان معرفی کرده و همچنین نمایشگاهی از دستاوردهای دانشمندان مسلمان در علوم مختلف برپا خواهد شد. این مسجد گنجایش 1000 نمازگزار را دارد و در ساخت آن از مواد طبیعی استفاده شده است. همچنین استفاده از انرژی خورشیدی در این مسجد باعث شده میزان تولید آلاینده‌های هوا در آن به صفر برسد. مردم مالزی برنامه مهاتیر محمد نخست وزیر این کشور را برای توسعه موفق می‌دانند. نتایج مطالعات جدید مرکز بین‌المللی افکار سنجی ایپسوس نشان می‌دهد 62% از مالزیایی ها معتقدند برنامه چشمانداز این کشور در سال 2020 که مهاتیر محمد آن را بنیان گذاشت، مسیر این کشور را به سمت توسعه اقتصادی اجتماعی سوق داده است. سفیر دولت وفاق ملی لیبی از یونان اخراج شد. وزیر امور خارجه یونان اعلام کرد به دنبال توافق چند هفته گذشته ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی، آتن به سفیر این دولت 72 ساعت مهلت داد تا خاک یونان را ترک کند.
محمد یونس المنفی، سفیر دولت وفاق ملی لیبی در آتن که دیروز حکم اخراجش صادر شد، این را وزیر خارجه یونان اعلام کرد.
سفیر لیبی 72 ساعت فرصت داره خاک یونان رو ترک کنه. این تصمیم دولت یونان قطعی است.
علتش به هفته پیش برمیگردد، وقتی تفاهم نامه تعیین مناطق نفوذ دریایی ترکیه و لیبی در دریای مدیترانه به امضای رجب طیب اردوغان و فائز السراج رسید.
هدف از این یادداشت تفاهم حفظ امنیت و حاکمیت لیبی، تقویت توانمندی‌های دولت وفاق ملی در مبارزه با تروریسم، مهاجرت غیرقانونی و توسعه نظام امنیتی است.
اما مهمترین علت حمایت آمریکا و غرب از یونان و قبرس جنوبی در برابر اقدامات حفاری ترکیه در شرق مدیترانه.
مطابقت ضبطنه امضالایبیلیج.
از قبل هم اعلام کرده بودیم با تمام کشورهای منطقه به غیر از بخش یونانی نشین قبرس می توانیم به توافق برسیم.
یونان و ترکیه چند سالیش که بر سر مالکیت جزایر فلات قاره مرزهای آبی دریاهای مدیترانه و اژه اختلاف دارند، در حالی که یونان مرزهای خود را حریم اتحادیه اروپا می‌داند و از متحدانش خواسته در مقابل اقدامات ترکیه سکوت نکنند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
متشکرم از توجه و همراهی شما. بخش بعدی خبرها ساعت 21 به آگاهیتان خواهد رسید. خدا نگهدار.
تشکر از همکارانمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف. ساعت الان دقیقا 19:15 هست. از بخش چهارم برنامه رادیو معارف باغ تماشا رو تقدیم میکنیم و نمایشی با عنوان نفس مطمئنه.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابط بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود.
نفس مطمئنه، نوشته محرم علی دودانگه، سردبیر فاطمه رنجبران، هنرمندان به ترتیب ایفای نقش: رضا عمرانی، مجتبی طباطبایی، حمید هدایتی، بهرام ابراهیمی، اسماعیل بختیاری، محمد مجدزاده، علی اصغر دریایی، مهرداد مهمان دوست، مجید حمزه، بهرام سروری نژاد، احمد گنجی. کارگردان ایوب آقاخانی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده محمد مهاجر.
این حرف رو بزن واسه وقتی که سید عبدالحسین برگرده. اون موقع
حاج رضا
چیه؟
یکی داره از ته کوچه میاد این طرف.
خب بیاد.
نه انگار آقا سیده.
مطمئن؟ من که چیزی نمیدیم.
چرا؟
حاج رضا خبری نیست، خانوادش دلنگران رو بیتاب بودن.
چیه؟ ماتتون برده شده؟
تای کوچه رو نگاه کن،
انگار خدا آقا سیده.
بریم ببینیم.
بریم. حاج رضا خودشه، آقا سیده اون آزاد کردن.
سلام علیکم.
سلام حسین. ما رو که نصف جون کردیم.
میدونستم که نمیتونه نفس شما بر بیان سید.
چطور شد آزادتون کردن آقا سید؟
گفتم که از پس سید بر نمیاد.
سر کنید ببینم آقا سید، از چیزی ناراحتی؟ اتفاقی افتاده؟
ببینم چی شد آقا سید.
همه چی تمام شد حاج رضا، همه چی تمام شد.
چی تمام شد سید؟ تعریف کن ببینم چی شده.
خلع لباس شدم حاج رضا. گفتن دیگه نباید این لباسو بپوشم.
ای یزیدی های بی همه چیز. مطمئن بودم که اون بی همه چیز تا زهرشو نریزه ول کنه معامله نیست.
کی حاج رضا؟
رئیس نظمیه فارس. از اون نون به نرخ روزخورای بی چشم و روه که برای خوش خدمتی حاضر دست به هر کاری بزنه. حالا میخوای چیکار کنی آقا سید؟
ما با این لباس دنبال عزت و احترام نیستیم. اگه این توفیق نباشه بودن ما دیگه معنی نداره.
ولی رئیس نظمی آدم خطرناکیه. تا اینجاش هم خیلی عجیبه که اون خوی حیوانیشو نشون نداره.
غلط میکنه، مگه هر کی به هر کیه؟
گفتم که من اونو خوب میشناسم.
دیگه نمیتونم اینجا بمونم.
میخوای چیکار کنی آسیه؟
اوضاع اینطوری نمیمونه. الملک و یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. خدا ظلمو بدون جواب نمیذاره. میرم نجف.
نجف؟
ولی عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. این آرزوی من بود که برم نجف طلبگی کنم و تحصیل علم.
آقا با این که توی این مدت هم من هم بقیه اهل مسجد به شما ارادت زیادی پیدا کردیم، حاضر نیستیم شما رو از دست بدیم، ولی فکر کنم این کار خیلی به صلاح شما باشه.
بله، خدا خودش میفرماید بعد از مرگ فرشتگان میگویند در چه وضعی بودید، بعضی مردگان میگویند در زمین ناتوان بودیم. فرشتگان میگویند آیا زمین خدا پهناور نبود تا در آن هجرت کنید؟ بندم هجرت میکنم، میخوام برم محضر آیت الله شیخ کاظم شیرازی، آیت الله موسوی اصفهانی، حاج سید استحباناتی، قاضی طباطبایی و علمای دیگه، در محضرشون طلبگی میکنم. امیدوارم خیلی زود اوضاع تغییر کنه.
یعنی تغییر میکنه؟
مطمئن باشید اینطوری نمیمونه، ممکنه طول بکشه، اما صبر خدا هم حدی داره.
خدا از دهنت بشنه بابا سید.
آقا خانوادتون نگران شما هستن، فردا منزل خدمت میرسیم و مفصل صحبت.
انشاءالله.
خدا حافظ آقا سید.
خدا نگهدار شما.
خدا حافظ.
خداوند از شما راضی باشه. خدا نگهدار. سلامت. زیایی شما سر بحث آقای سید اصفهانی تشریف میبریم؟
خیر، بنده میخوام برم محضر آشیخ محمد کاظم. امروز قراره درباره اعیان ثابته بحث بشه. شما چی؟
میخواستم برم سر درس آقای عراقی، ولی گمان کنم با شما بیام بهتر باشه.
شما هم به فلسفه علاقمندین؟ بله
علاقمندم، ولی بیشتر از اون فقه رو دوست دارم. مبحث خیلی شیرین و جذابیه.
خیر، دیگه رسیدیم. بفرمایید.
یا الله بفرمایید.
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
استاد اجازه میفرمایید؟
آقای دستغیب.
بله حاج آقا.
قاعدتا به شما باید اجازه نشستن ندم.
چرا حاج آقا؟ بنده که
برای اینکه کسی که از 8 مرجع حوزه علمیه نجف برگ اجتهاد گرفته باشه و خودش در هر زمینه‌ای صاحب نظر و رأی صاحب باشه، باید به جای بنده بشینه نه جایگاه طلاب.
خواهش میکنم استاد، چوبکاری نفرمایید. من مادام که خدا عمری داده باشه طلبه و شاگرد شما و دیگر اساتید هستم.
تعارفات رو بگذار کنار، بنشین تا یه مطلبی رو خدمت درس کنم.
چشم استاد. یا الله.
آقای دستغیب.
بله.
همه ما اینجا جمع شدیم که در نهایت کمک حال خلق الله باشیم و بتونیم به اونا کمک کنیم، درسته؟
درسته استاد.
امروز شرایط ایران خیلی حساس و بغرنج شده و نیاز هست که افرادی مثل شما داخل کشور حضور داشته باشن.
ولی حاج آقا من میخواستم.
آقای دستغیب.
بله استاد.
من خیلی وقت بود که میخواستم این مطلب رو عنوان کنم، ولی میدیدم که شما همچنان تشنه خواندن و مطالعه علوم دینی هستی. هرچند میبینم از این تشنگی چیزی کم نشده، ولی خب کشور به وجود شما احتیاج بیشتری داره. علمایی مثل شما وظیفه سنگینی در برابر خدای خودشون و مردم خودشون داره.
قبول دارم آجا.
آیت الله اصفهانی رو بعد از نماز صبح توی صحنه آقا دیدم. گفتند که درباره شما خوابی دیدن.
چه خوابی آجا؟
از خوابشون چیزی نگفتن، فقط اصرار کردن که به شما اعلام کنم که هر چه زودتر برگردین ایران. کار شما هر جا که باشه عبادته، چه اینجا در نجف چه در شیراز، ولی خب اونجا به وجود شما بیشتر احتیاج هست، ثوابش هم بیشتر و بالاتره.
حاج آقا با وجود اینکه دلم راضی نیست، ولی اگر شما صلاح میدونید به دیده منت.
بله صلاح در اینه.
چشم استاد.
در این.
چشم. همین کارو میکنم. حالا امروز اجازه میدین سر درس شما باشم؟
امروز و بله.
حاج رضا، حاج رضا.
چی شده سید جواد؟ چه خبر شده؟
سلام.
علیکم سلام.
حاج رضا
چی شده؟
سید، آقا سید برگشته.
تو مطمئنی؟
خودم دیدمش، باهاش روبوسی کردم، الانم رفت مسجد، همه اونجا جمعن. گفت بیام دنبال شما، زود بشین بریم اونجا.
منم داشتم میرفتم نماز ولی نمیدونستم آقا سید برگشته. راستی حالش چطور؟
خوب بود، خیلی لاغر شده ولی حالش خوبه.
چطور شده ما خبر دادن شدیم؟
مثل که دیشب رسیدن شیراز.
یعنی میخواد بمونه؟
حالا چیزی نپرسیدم.
مشهدی حسین خبر داره؟
آره آره، اونو تو مسجد دیدم.
بس فقط من بی خبر بودم.
آره حاج رضا بیا.
ببین چه جمعیتی داره میره مسجد.
سلام علیکم.
علیکم سلام.
سلام علیکم. یه روز این موقع 20 نفرم تو مسجد نبوده.
مریدای سیدن.
سلام علیکم.
سلام. بفرمایید بفرمایید.
بفرمایید شما بفرمایید.
الله اکبر چه جمعیتی اومده.
اونهاش آقا سیدی دیش.
زودتر بریم پیشش. یا الله اجازه بدید.
آقا ببخشید. یه لحظه. آقا سید، حاج رضا را آوردن.
سلام حاج آقا رضا.
سلام به روی ماهت آقا سید، خیلی خوش اومدی. صفا آوردیم
برادر.
چرا بی خبر؟
اینجوری بهتره.
این اومدن قربونی داره آقا سید.
سلامتی آقا امام زمان صلوات.
سلامتی آقا سید عبدالحسین دست خیلی صلوات.
آقا سید چطور شد که تونستید از نجف دل بکنید و بیه شیراز کنار بارگاه مولا علی علیه السلام، محضر اساتید و مولاهای بزرگ حوزه؟
از خدا پنهان نیست، از شما چه پنهان، که منم دلم نمی اومد از اونجا دل بکنم و برگردم ایران که وضعیت زیاد خوشی هم نداره. اما یک روز سر درس آیت الله شیخ محمد کاظم که همشهریمونه، ایشون رو به من کرد و گفت دست خیب، یکی از علما خوابی درباره شما دیده. پرسیدم چه خوابی؟ جواب داد که صلاح در اینه که زودی برگردی شیراز.
این اثر دعاهای ما بوده آقا سید. میدونین از وقتی که رفتیم مسجد ما پیش نماز نداشته.
ولی رفتن آقا سید که خیلی بهتر شد.
چرا؟ پیش نماز نداشتیم خوب بود؟
خوب نبود، ولی معلومم نبود که اگه آقا سید میموندن از میچیا چه بلایی سرش میابردن.
بله، خبراشو داشتم که آزار و اذیت مردم به حد بالاش رسیده بود.
عوضش حالا دیگه یه پیش نماز مجتهد داری.
آقا سید با این حساب با میل و رغبت خودت بر نگشتی.
راستشو بخواین دلم خیلی برای شیراز و دوست آشناها تنگ شده بود، ولی خب از یاد گرفتن درس و طلبگی اساتید بزرگ سیر نمی شدم. خیلی تلاش کردم نظر علما رو جلب کنم که بمونم، ولی همشون به اتفاق گفتن شیراز به وجود من احتیاج داره. این بود که بازم توفیق دست داد تا در خدمت عزیزان خودم باشم.
خیلی خوش اومدی آقا سیه.
در هر صورت اون جلاد از کشور انداختن بیرون و پسرش سلطنت رو دست گرفته.
امیدوارم که شاه جوان از عاقبت پدرش درس بگیره و یه وقت به سرنوشت اون دچار نشه. هرچند من چشمم آب نمیخوره که وضعیت فرق چندانی بکنه. حالا ای حال ما باید به کار و تلاش خودمون گسترش بدیم.
خیالت راحت آقا سید، این جماعت همه جوره در خدمت شما هستن.
ما به وجود شما خیلی محتاجیم آقا سید.
همه من محتاج خداییم. از امروز هم وظیفه همه من سنگینه. نباید بذاریم حوادث گذشته تکرار بشه. باید دست به دست همدیگه بدیم و تبلیغ دین و احکام خدا رو بکنیم.
انشالله. ما از هیچ کمک مزایده نمی کنیم آقا سید.
خدا از شما راضی باشه. ابوالقاسم رو تو جمعیت نمی بینم. کجاست بیاد اذان بگه؟ دلم برای اون صدای قشنگش تنگ شده. چی شده؟ چرا همه ساکت شدین؟
مریضی سختی گرفت و نتونست تحمل کنه. تا سوی پارسال عمرشو داد به شما.
انا لله و انا الیه راجعون. برای شادی روح از دست رفتگان این جمع، علی الخصوص مرحوم ابوالقاسم، همه با هم بخوانیم فاتحه مع الصلوات.
خب دوستان عزیزم، برنامه باغ تماشا رو هم به اتفاق شنیدیم. ساعت 19:30 هست و یار مهربان رو میخوایم تقدیمتون بکنیم و دوست مهربان